بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم همونطور که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند اقیانوسی است بیکران، که رسیدن به اعماقش جز برای حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین میسر نیست. ولی در این حال خود قرآن به مردم توصیه می فرماید که در آیاتش تدبر کنند. فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته، به این اندازه هم اکتفا نمی فرماید، مؤاخذه می کند کسانی را که تدبر در قرآن نمی کند. می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، همینطور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین سفارشات زیادی درباره رجوع به قرآن و تدبر در آیات قرآن فرمودند، مخصوصا هنگامی که جو فکری جامعه دچار آشفتگی و تیرگی بشه و شبهاتی در میان مسلمان ها پیدا بشه که موجب انحرافات فکری و عقیدتی بشه. در چین حالتی مخصوصا تأکید شده که حتما به قرآن مراجعه کنید. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. و با این که در بسیاری از روایات داریم که علم کامل قرآن پیش پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است و اونها معلم حقیقی قرآن و مفسر حقیقی قرآن هستند، کما اینکه قرآن درباره پیغمبر اکرم همین معنا را ذکر فرموده که معلم قرآن خود پیغمبر اکرم است و همینطور مبین قرآن. در اوصاف پیغمبر هست که یعلمهم الکتاب والحکمه، بعد از اینکه میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعد از تلاوت آیات و تزکیه مردم نوبت میرسه به تعلیم کتاب. معلوم میشه که تعلیم قرآن غیر از تلاوت آیات است. یک وظیفه پیغمبر اکرم این است که وقتی آیات قرآنی بر آن حضرت نازل میشه اون آیات را برای مردم تلاوت کنه تا الفاظش را یاد بگیرن و بعد به تزکیه مردم بپردازد. و وظیفه دیگر این است که قرآن را تعلیم بده به مردم. تعلیم صرف این نیست که الفاظش را برای مردم بخونه و اونها یاد بگیرن، این کار که از همون تلاوت حاصل میشه، بلکه منظور این است که معانی قرآن را به مردم بفهماند، اون چرا که خودشون نمیفهمند. و یعلمهم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. همچنین در آیه دیگه می‌فرماید کتابون، معذرت می‌خوام کتابون اولش نیست، و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یا و انزلنا الیک الذکر در سوره نحل، جمله درست یادم نیست، یادم رفت، گویا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، شاید هم به نزلنا باشه. به هر حال ما این قرآن را بر تو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم آیاتش را تبیین کنی. معلوم میشه که آیات قرآن گاهی احتیاجی به تبیین داره و وظیفه پیغمبر اکرم هست که اونها را تبیین بفرماید و مسلماً تبیین غیر از تلاوته. و ما شیعان معتقدیم که این مقام پیغمبر اکرم که یکی از مقامات اون حضرت هست، معلمیت و مبینیت و مفسریت قرآن کریم، این مقام برای امام معصوم هم ثابت است. باز طبق ادله این که حالا در سبب بیانش نیستیم، با این که میدانیم مقام معلمیت و مبینیت قرآن مال پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است، در این حال می‌بینیم که هم خود پیغمبر اکرم و هم ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین تأکید می‌کنند که به قرآن مراجعه کنید، و حتی اگر در روایاتی که از ما نقل می‌شه شک کردید که این روایات درست نقل شده یا نه، اونها را با قرآن بسنجید. بابی در روایات ما به نام عرض علی کتاب که در کتاب های اصول هم در باب تعادل و ترجیح اونجا ذکر میشید که یکی از مرجحات و یا یکی از شرایط اعتبار روایت موافقت و عدم مخالفت با قرآن. خب وقتی ما بخواهیم روایتی را برای احراز اعتبارش به قرآن عرضه کنیم، یا دست کم برای ترجیحش بر روایت دیگری به قرآن عرضه کنیم، باید مفهوم آیه برای ما روشن باشه تا بتونیم روایت را بر اون تصدیق کنیم. اگر طوری بود که مفهوم آیه هم باید با روایت شناخته بشه، این دو لازم نمید. پس شبهه این که هیچ کس حق نداره بدون مراجعه به روایات درباره قرآن تدبر کنه و از مفاهیم قرآن استفاده کنه، شبهه ای واهی. ما مأمور هستیم هم از طرف خود قرآن، از طرف خدای متعال، هم با تأکیدات پیغمبر اکرم و توصیه های ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین که در آیات قرآن تدبر کنیم. متاسفانه در این قسمت کوتاهی هایی شده تا اونجا که درس قرآن و تفسیر قرآن در حوزه های علمیه بسیار ضعیف و ملحق به عدم شده بود، تا اینکه در حوزه علمیه قم مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه که این روزها در سوگ ایشان نشستیم، این توفیق را یافتند که تفسیر قرآن را در حوزه علمی قم احیا کنند. و این یکی از بزرگترین افتخاراتی بود که نصیب ایشان شد و همه ما به ایشون وامدار هستیم. و امروز میدونید که یکی از بزرگترین مآخذ و معتبرترین مدارک اسلامی برای شناختن معارف اسلام همین تفسیر شریفی است که ایشون تألیف فرمودند. خدای متعال ایشون را با اجداد صالحینشون محشور بفرماید و به ما توفیق دنبال کردن راه ایشون و قدردانی از زحمت‌های ایشون و امثال ایشون عطا بفرماید. به هر حال ما به عنوان یک وظیفه‌ای که از طرف خدا و پیغمبر برای ما تعیین شده باید در اطراف قرآن بیندیشیم، تدبر کنیم و از گوهرهای گرانبهایی که خدا در این کتاب برای مردم ذخیره فرموده استفاده کنیم. و حتی موقعی که همه راه ها به سوی ما مسدود باشه، خدا نکنه چنین روزی پیش بیاد و نتوانیم حتی از روایات هم استفاده کنیم، باز این قرآن تنها راه گشای ما خواهد بود. امروز به حمدالله اهمیت تعلم قرآن و تفسیر قرآن تا حدود زیادی برای مردم روشن شده و اقبال بی سابقه برای تفسیر قرآن پیدا شده، ولی باید در این حال که از این اقبال و استقبال مردم دلشاد باشیم، باید خائف باشیم از این که مبادا یک کجروی هایی در تفسیر قرآن پیدا بشه که نه تنها جامعه را به حقایق اسلام نزدیک نکنه، بلکه راه های انحرافی را به سوی مقاصد شیطان باز کنه. و می دونیم که متاسفانه چنین چیزهایی هم واقع شده و امروز گروه هایی هستند با نام های مختلف که به گمان خودشون از قرآن استفاده می کنند و افکار خودشون را با آیات قرآن اثبات می کنند. بعضشون کاملا شناخته شدند، بعضی هاشون هم هنوز این چنان که باید شناخته شده نیستن، ولی فعالیتشون در این زمینه بسیار قوی است. ما باید هوشیار باشیم و در این حالی که از اقبال مردم مخصوصا جوانها به فهمیدن قرآن خوشحال باشیم، باید بیمناک باشیم از این که مبادا یک روش های انحرافی در تفسیر قرآن پیدا بشه و مسیر جامعه را خدای نخواسته تغییر بده. البته باز سنگینی بار به دوش روحانیت است که میباید این خلاء را پر کنه. اونایی که میخوان قرآن را بیاموزن راه صحیحی پیش پاشون باشه. همه این منحرفین از روی عمد و غرض ورزی دشمن اسلام و دولت اسلامی نشدند. بسیارشون که شاید اکثریتشون را تشکیل میده در اثر اشتباه و تعلیمات و تلقینات غلطی که متاسفانه مع الاسف با هزار تأسف گاهی بعضی از اینها مورد تأیید بعضی از روحانیین هم واقع شد. به هر حال باید ما هوشیارانه با این مسائل برخورد کنیم و مواظب باشیم که راه صحیح تفسیر قرآن را اونطور که خود قرآن تعلیم میده و اونطور که پیغمبر اکرم و ائمه نشون دادن دنبال کنیم و با کمال بی‌غرضی و بدون اینکه بخواهیم قرآن را بر مقاصد خودمون یا افکار خودمون تطبیق کنیم، سعی کنیم افکار خودمون را بر قرآن تطبیق کنیم. و این بلایی است که در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه هم بوده و در نهج البلاغه وقتی مراجعه می‌فرمایید یکی از دردهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه ازش میناله همینه که کسان میکوشن تا قرآن را تطبیق کنن بر افکار خودشون، نه اینکه افکار خودشون را بر قرآن عرضه کنن. وقتی در اون زمان با قرب به عهد پیغمبر اکرم و با وجود کسانی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه چنین انحرافاتی پیدا میشده، هیچ بعدی نداره که در زمان ما در سطح بسیار وسیع تری پیدا بشه، مخصوصا با ضعف ما، یعنی ضعف علمی ما. پس بدون شک یکی از واجبترین وظایف جامعه روحانیت این است که تلاش کنه تا مفاهیم قرآن را هرچه صحیح‌تر و متقن‌تر تبیین کنه و در دسترس جامعه قرار بده در سطوح مختلف با بیانات عمیق‌تر برای کسانی که سطح علمیشون بالاست، با بیان متوسط برای متوسطین و با بیان ساده برای کسانی که سطح معلوماتشون پایینه. این کار حتما باید بشه، وگرنه باز باید منتظر انحرافات دیگری بود کما اینکه الان هم جریان دارد. امروز بیشتر جوانان مسلمان عمیقا در صدد یادگیری قرآن هستند و بیتابانه میخواند مفاهیم قرآن را یاد بگیرند و حتی به خیال خودشون تحقیق هم بکنند و خیال میکنند این کار ساده است، با یه فرمول ساده اینو مثلا موجب المفرط رو بزنند جلو و آیاتی که از یه ماده پیدا کنند و چند تا لغت هم پیدا کنند این تحقیق میشه در قرآن. شاید اونها در این گمان خودشون معذور باشند، ولی اگر کسانی که سالها در حوزه‌های علمیه بودند و دقت در آیات و روایات را دیدند از بزرگان، اونها هم چنین بیندیشند، حقا اونها معذور نخواهند. وظیفه ماست که با بهره هایی که از بزرگان گرفتیم و مباریسی که از علما و مفسرین رضوان الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده بهره گیری کنیم و با تدبرات بیشتر سعی کنیم که مفاهیم روشنی از قرآن به دست بیاریم و به جامعه عرضه کنیم تا دین خودمون را به اسلام و قرآن ادا کرده باشیم. بله، فهمیدن معانی قرآن و تفسیر قرآن به این سادگی میسر نیست. اما اگر به هر کسی که بخواد قرآن را بفهمه بگیم آقا شما باید 30 سال درس بخونید تا قرآن بفهمید، این هم معناش مأیوس کردن اونها از فهمیدن صحیح قرآن و یا انداختن اونها در دامن منحرفین. ما درسته که فهمیدن قرآن احتیاج به زحمات خاصی و تخصصهایی داره، ولی بالاخره این زحمات رو باید ادهی بکشن و حاصلش را در اختیار دیگران قرار بدن تا استفاده کنند. اون چه میبایست ما عرضه کنیم مطالبی است که استنادش به قرآن جای شک نداشت و در این حال این مطالب به صورت تراکنده و بدون ارتباط و نظم هم نداشت. چون اگر ما یک مطالبی را تراکنده عرضه کنیم علاوه بر این که یادگیریش مشکل هست، اون فایده ای که از یک نظام فکری در مقابل نظام های فکری غلط باید گرفت اون فایده را نخواهد داشت. میدونید که مکتب های انحرافی که در دنیا وجود داره همه کوشیدن که به افکار و اندیشه های خودشون یک شکل و نظام بدن، یعنی برای اینها یک ریشه معرفی کنند و سلسله مسائل منسجم و هماهنگی که با ارتباط و پیوند آنها یک کل منظم و هماهنگ به وجود میاد. ما در مقابل اونها عیناً باید همین کار را بکنیم، یعنی معارف قرآن را به قول امروزی ها به صورت سیستماتیک عرضه کنیم با نظام، به صورتی که دانش آموز بتونه از یک نقطه‌ای شروع کنه و زنجیروار حلقه های معارف اسلام را به هم ربط بده و به اون که هدف قرآن و اسلام هست در نهایت امر نائل بشه. پس ما ناچاریم معارف قرآنی را دسته‌بندی کنیم، شکلی بهش بدیم تا برای جوانهایی که وقت کمی برای آموختن قرآن دارند و در این حال چاره ای هم جز این ندارند یاد گرفتن اینها آسان باشه و در مقابل نظام های فکری دیگه قابل عرضه باشه. دستبندی معارف قرآن که توأم با تفسیر موضوعی خواهد بود، یعنی آیات را به حسب موضوعات دستبندی کنیم و مفاهیم اونها را به دست بیاریم و رابطه‌ای برای بین اونها در نظر بگیریم، با اینکه ضرورت دارد اما یک اشکالاتی هم دارد. ما وقتی می‌خوایم آیات رو دسته‌بندی کنیم، بعد از اینکه یک نظام خاصی برای موضوعات در نظر گرفتیم، برای هر موضوع یک آیه از سوره بقره مثلا، یکی از سوره آل عمران، یکی از سوره فصلید که پیدا می‌کنیم و اینها را در کنار هم قرار می‌دیم. بعد این آیاتی که در کنار هم قرار گرفت و همه راجع به یک موضوع هستن، در بارش می‌اندیشیم و از همدیگه کمک می‌گیریم برای روشن کردن نقطه‌های ابهامی که احیاناً در آیه دیگه وجود دارد، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، همون راهی که علامه بزرگوار در تفسیر المیزان نشون دادند و عمل کردند. ولی باید متوجه باشیم که وقتی ما یک آیه ای را از سیاق خودش خارج کردیم و تنها این آیه را بدون رعایت قبل و بعد در نظر گرفتیم، ممکن است مفاد واقعیش به دست ما نیاد. به عبارت دیگه آیات قرآن دارای قرائن کلامیه هستند که گاهی در آیه قبل و گاهی در آیه بعد و گاهی هم در سوره دیگری ممکنه پیدا بشه. برای اینکه ما به این محظور دچار نشیم که آیات مثله نشه، تیکه تیکه نشه و هر کدوم از اون مفاد واقعیش خارج بشه، مثل لا الهی نباشد که هنوز الا اللهش نیومده، برای اینکه این مشکل پیش نیاد باید خیلی دقت کنیم که وقتی آیه‌ای رو می‌خوایم در یک موضوعی قرار بدیم تحت یک عنوانی، آیات قبل و بعدش رو هم در نظر بگیریم و اگر احتمال می‌دیم که در آیات قبل و بعد قرینه‌ای برای این آیه وجود داره، اونها رو هم همراهی ذکر کنیم. هیچ معنی نداره که ما یک آیه را که میخوام مورد استشهاد قرار بدیم با یک آیه قبل و یک آیه بعد ذکر کنیم، اون دو تا آیه را بین پرانتز قرار بدیم برای اینکه موقع مراجعه به آیه قرائن کلامی که مغفول آن واقع نشه. این نکته را باز تکرار میکنم که همیشه به قرائن قبل و بعد باید توجه داشته باشیم، به خاطر اینکه برای خود بنده پیش میاد گاهی که در یک آیه فکر میکنم، بعد از مثلا یک برداشتی ازش میکنم، یک استظهاری میکنم، بعد از مدتی توجه پیدا میکنم که در آیه قبلی قرینه‌ای بوده که من ازش غفلت کردم، و اگر توجه میداشتم استظهار یا شکل کاملتری پیدا میکرد یا شکلش عوض میشد. این راهی تکرار میکنم که تلقینی برای خودم هم باشید، این نکته را نباید فراموش کنیم که در تجزیه آیات و دسته‌بندی آیات، آیات قبل و بعد موقع مراجعه فراموش نشید. خب حالا که بناس ما آیات را دسته‌بندی کنیم و نظامی بین این آیات در نظر بگیریم، بین مفادهای آیات، این دسته‌بندی به چه شکلی انجام بگیره و اقسام اصلیش، تقسیمات اصلی اولیش به چه صورتی باشه؟ خب میدونیم که قرآن کریم هیچ نوع دسته‌بندی از این سنخ دسته‌بندی هایی که بین کتاب های بشری مرسومه لحاظ نفرمیده، حتی کمتر سوره این میشه پیدا کرد از همون سوره های یک سطری و دو سطری که دارای یک موضوع معینی باشه، فقط راجع به یک چیز صحبت داره باشه. آیا مثل سوره توحید در میان همه سوره های قرآن چند تا سوره میتونیم پیدا کنیم که فقط راجع به یه موضوع بحث کرده باشه؟ خیلی نادر، غالبا در یک آیه حتی چند مطلب گنجانیده شده. در مفاد آیه دارای چهره های گوناگون ابعاد مختلف دارید. یک آیه را ممکنه شما در نظر بگیرید، هم بعد اعتقادی داره، هم بعد اخلاقی داره، هم بعد تاریخی داره، احیانا هم بعد تشریعی داره، بیان حکم داره. این هم یک مشکلی است باز برای تجزیه آیات که جدا کردن ابعاد یک آیه از هم دیگه کار مشکلی است، ولی این قابل حل است به اینکه آیه را به مناسبت‌های گوناگون در موضوعات تکرار کنیم. یک آیه گاهی به لحاظ بعد اعتقادیش در باب عقاید ذکر میشه و گاهی به لحاظ بعد اخلاقیش در باب اخلاق، این معنی نداره، ولی باید توجه داشته باشیم که یک آیه ممکن است ابعاد و چهره های گوناگون رسید. ما که این ناچاریم معارف قرآن را دستبندی کنیم، مفاهیم قرآنی را طبعا به تبع این دستبندی باید آیات هم دستبندی بشید، یعنی برای هر بابی از معارف یکی دو تا آیه باید به عنوان نمونه ذکر کنیم دستکم. به تبع این دستبندی معارف آیات هم یه نوع دستبندی در پیدا میشه. این دستبندی را بر چه اساسی و طبق چه نظامی انجام بدیم؟ البته پیدا کردن عنوان کلی برای مفهوم یک یا چند آیه کار مشکلی نیست. مثلا آیاتی که درباره نماز هست یه عنوان نماز داره، یه عنوان کلی هم داره، عنوان عبادت مثلا. این کار مشکلی نیست که عنوان کلی برای مفاهیم آیات پیدا کردن، ولی عناوین کلیه‌ای که از آیات قرآن به دست میاد، شکل دادنش و گنجانیدنش در یک نظام به این آسانی نیست. یعنی فرض کنید که ما همه قرآن رو بررسی کردیم و مفاهیمی که از قرآن به دست میاد تحت 100 عنوان دسته‌بندی کردیم. به عنوان مثال عرض می کنم، ممکن است 1000 عنوان باشید یا کمتر یا بیشتر. عنوان مثال فرض کنید 100 عنوان به دست اومد. خود این عناوین را چگونه با هم بسنجیم که یک نظامی بین اینها به وجود بیاد؟ مثلا آیه اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، اینا تحت یک عنوانی فرض کنیم با نوشت. بعد میاییم سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اینم تحت عنوان نوشت. و همینطور آیات را تحت عناوین نوشتیم. آیه اول در باره حمد خداست. خب پس اولین عنوانی که ما در نظر میگیریم حمد خداست. بعد در باره این است که قرآن هدایت است برای چه کسانی، شرایط کسانی که هدایت قرآن شامل حال اونها میشه ازش استفاده میکنن کیاست، چند تا آیات اول سوره بقره. بعد در آیاتی درباره منافقین، درباره کفار. به همین ترتیب ما معارف را دستبندی کنیم و عرضه کنیم یا نه میشه بین اینها یک نظامی برقرار کرد و یک نقطه شروع طبیعی و منطقی براش در نظر گرفت که این مطالب سبگانهی که عناوین کلی شدن برای آیات میبایست از یک نقطه خاصی شروع بشه و به یک نقطه دیگری ختم بشه. به عبارت دیگه این عناوین کلیه را باید تحت یک تقسیمات کلی تری مندرج کرد. مثلا نماز و روزه و خمس و زکات را تحت عبادات، مثلا بیع و اجاره و قرض و رهن و انعام را تحت معاملات، یه سلسله مسائل هم تحت توحید، معاد، امثال اینا. حالا خود این عناوین را ما چی قرار بدیم و چه رابطه بین اونها در نظر بگیریم؟ در اینجا چه طرح میشه پیشنهاد کرد؟ البته طرح‌های دیگری هم ممکن است عرضه بشه، ولی به عنوان نمونه بهترین طرحهایی که برای تقسیم بندی معارف قرآن میشه عرضه کرد اینها را ذکر میکنیم تا در بین اونها یکی را انتخاب کنیم. شاید ذهن ما با این تقسیم بندی بیشتر آشنایی داشته باشه که محتوای دین به سه قسمت تقسیم میشه: عقاید، اخلاق، احکام. این تقسیم بندی به اذهان ما خیلی آشناست. در تفسیر المیزان هم در بسیاری از جاها یادآوری شده. خب پس یک کار این است که یک نه تقسیم بندی این است که همه معارف قرآن را به سه دسته تقسیم کنیم: یک دسته در باب عقاید، از توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، و بعدا عقاید فرعی، جزئیات فرض فرمایید عالم برزخ و قیامت. اینها در باب اخلاق هم آیاتی در باب اخلاق هست در موضوعات مختلف، اونا را دسته‌بندی کنیم. در باب احکام هم همچنین، مثل این که فقهای ما در قسمت احکام این کار را کردن و شاید یکی از نمونه هایی که در تفسیر موضوعی داریم ما یا در دسته‌بندی آیات همین کتاب هایی است که بسیاری از فقها در آیات الاحکام نوشتند، که چند تا آیات الاحکام معروف الان در بین شیعه هست. مال مرحوم مقدس اردبیلی هست، مال دیگران هست، بعضی از معاصرین کردن این کارو. اهل تسنن هم دارن. این آیات الاحکام میشه بخشی از این دستبندی، آیات الاخلاق هم میشه یک بخش، آیات العقاید هم میشه یک بخش. این طرحی است که ابتداعا شاید به نظر خیلی بیاد و طرح خوبی هم هست، ولی فل جمله در اطرافش میشه خردگیری کرد. یکی این که گنجانیدن همه مفاهیم قرآن در این سه بخش مشکله. مثلا یک بخش مهمی از آیات قرآن درباره تاریخ است، تاریخ انبیا، داستان حضرت موسی، عیسی، که میدونید بخش مهمی از قرآن را تشکیل داده. گویی که در ضمن این داستان نکته های توحیدی هست یا تشریعی هست یا اخلاقی هست، ولی مجموع داستان نه این است و نه آن، یک بخش خاصی است. داستان را اگه ما تفکیک بکنیم جدا جدا، یه جمله شو در بیاریم، انی انا الله رب العالمین، از میان داستان حضرت موسی، این دیگه داستان نمیشه. یا داستان حضرت یوسف الان از جناوانی معنی اسلام، این آدم بخواد تجزیه کنه توی این سه قسمت عقاید و اخلاق و احکام، بسیاری از قسمتاش هست میشید. و اگر یک کسی نظر قرآن را در باره ترسین اصحاب که خواد، این نمیدونه اصلا از کجا بره سراغش. یک باب روشنی که گویا باشه، عنوانی داشته باشه که آدم بتونه این داستان ها رو پیدا کنه، نفهمه. یه اشکال جزئی هم داره و اون این است که خود این سپس هم رابطه روشنی با هم دیگه ندارن. یعنی میشه با تکلف چیزی درست کرد، یک وجهی تراشید، اما خیلی رابطه روشنی با هم ندارن. عقاید کنه یک بابی ربطی به اخلاق نداره، اخلاق ربطی به احکام نداره، ترتبی بین اینها باشه، یک رابطه منطقی روشنی بین این سه دسته باشه، اونجور هم نیست. البته این اشکال خیلی جزئی است. خب حالا این یک طرح، اگه طرح بهتری پیدا نکردیم همین را اتخاذ میکنیم، ولی اگر بهتر پیدا کردیم که ترجیح با اون خواهد. طرح دیگری این است که بگیم قرآن کتاب هدایت انسان است، خودن لناس، انسان دارای ابعاد گوناگونی است، بعد مادی داره، بعد معنوی داره، فردی داره، اجتماعی داره، دنیوی داره، اخروی داره. معارف قرآن را بر حسب ابعاد وجودی انسان تفسیر کنید، تقسیم کنید، دسته‌بندی کنید. محور را خود انسان قرار بدید. این کار هم شدنی، اشکالی هم نداره، یعنی اشکال اساسی نداره، خلاف قرآن سنتی لازم نمیاد، ولی به نظر میرسه که اشکال سنیش از اون طرح بیشتره. اولا خود انسان را محور قرار دادن وقتی با دقایق مفاهیم قرآن آشنا شدیم میبینیم که از نظر قرآن خیلی جالب نیست. این یک نوع گرایش اومانیستی که عقل را انسان قرار دادیم و همه چیز را در ارتباط با انسان بسنجیم و قرآن با این گرایش خیلی موافق نیست. ما به خوبی می‌بینیم که تمام بیانات قرآن در هر بابی باشه یک محور داره، از عقایدش گرفته تا اخلاقش، تا مواعظش، تا داستانهاش، تا تشریعاتش، احکام فردیش، احکام اجتماعیش، همه اینها یک محور داره. اون الله تبارک و تعالی وقتی قانونی را بیان میکنه میگه خدا این حکم را بر شما نازل فرموده، وقتی اخلاقی را بیان میکنه میگه این خلقی است که خدا میپسندد، ان الله يحب المقتصدين والله يحب الصابرين ان الله لا يحب المفسدين. محور اخلاق باز الله تبارک و تعالی، در عقاید هم که دیگه کاملا روشن. پس میتونیم بگیم آیات قرآن بر اساس الله محوری. اگه بخواد اسمم بهش بچسبونید اللهی اسم است. مکتب قرآن مکتب اللهی است، نه مکتب اومانی هیومنی. پس باید محور را در معارف الله قرار داد و این را حفظ کرد. این خودش یک نوع انحراف است که انسان محور افکارش را روی انسان قرار بده. اشکال دیگه این است که ابعاد وجودی انسان هم آنچنان مشخص نیست که انسان دارای چند بعدی. تا ما بگیم بر اساس یک تقسیم روشنی که ابعاد وجود انسان داره آیات را طبق اینا تقسیم کنیم و بین خود ابعاد هم باز یک ارتباط روشنی نیست. به اثر نظر بدری ممکنه بعد ما از قرآن بفهمیم چنین ارتباطی هست، اما از نظر بدوی ارتباط روشنی بین ابعاد وجود انسان نمیشه ادعا کرد. و اشکال سوم این است که تقسیم کردن معارف قرآن بر طبق ابعاد وجودی انسان، این هم کار نازایی. برای اینکه می‌بینیم گاهی یک حکم الهی یا یک خلقی که در اسلام مرد شده مربوط به بعد خاصی از وجود انسان نیست. بسیاری از ابعاد وجود انسان با این حکم، با این قانون، با این اخلاق ارتباط دارند. نمیشه گفت این خلق که در قرآن مرد شده مال این بعد خاص انسان است. ممکن است ابعاد گوناگونی داشته باشه همون یک حکم. این هم یه اشکال مهمی در این که ما بخواهیم معارف قرآن را بر اساس ابعاد وجودی انسان دسته‌بندی کنیم. طرح سومی هست برای دسته‌بندی معارف و اون این است که ما محور را الله قرار دهیم و تقسیمات آیات را نه در عرض هم تقسیمات عرضی نکنیم، بلکه تقسیمات طولی. یعنی معارف قرآن را مثل یک رودخانه جاری، یک آبشاری که از منبع فیض الهی سرازیر هست و به هر بخشی که میرسد، به هر مرحله‌ای که میرسه اونجا را سیراب میکنه. ما این آیه شریفه چیه؟ انزلناه من السماء، بله، فصالت اولیتون به قدرها، که روزه صد آیه چیه؟ بله، الله الذي نزل من السماء ماء فصالت اولیتون به قدرها. بله، در حال اون آیه شریفه که این جملات درش هست، حالا برای ترتیبش را غلط خونده باشیم. آبی را خدا از آسمان نازل فرموده، هر وادی به اندازه ظرفیت خودش از این آب استفاده کرده و سیراب شد. معارف قرآن را مثل یک چشمه جاری ببینیم که از یک مرحله میگذره وارد مرحله دیگری میشه و این مراحل ارتباطشون طولی است نه عرضی. تقسیماتی در عرض هم نیست، بلکه اول نقطه معینی داره، از اونجا شروع میشه، از اونجا که لبریز شد فیضان میکنه به مرحله دوم، که اون مرحله دوم فرعی از مرحله قبلی است، نه اینکه یک بخشی در کنار او و قصین او باشه. و ما اگر معارف قرآن را دسته‌بندی می‌کنیم به حسب این مراتب طولی، گویی اینکه وقتی به یک جایی میرسه کم کم پخش میشه، شاخه‌هایی هم پیدا می‌کنه، اما اساس بر این است که ما معارف قرآنی را به حسب مراتب طولی در نظر بگیریم. این طرح به نظر ما رجحان داره به خاطر چند جهت. اولا محور الله تبارک و تعالی است، در کنار او ما چیزی را معرفی نمی کنیم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. برخلاف تقسیمات دیگه که ما باید یا محور را اصلا چیز دیگری مثل انسان قرار بدیم، یا اگر بحث توحید و عقاید داریم در کنارش هم اخلاق و احکام را به عنوان قسیم اعتقادات مطرح کنیم. ولی در اینجا اول یک بحث بیشتر نداریم، جای هیچ بحثی هم در کنار این بحث نیست و تا این بحث حل نشه و ازش فارغ نشیم به بحث دوم نمیرسیم. پس اولین فایدهش این است، اولین امتیازش این است که بر اثر محور بودن الله این تقسیمات ذکر میشه. و فایده دومش این است که ترتب منطقی بین مسائل و تقسیمات حاصل میشه. چون وقتی این دستجات، این اقسام مختلف، بخشای مختلف سلسلوار به هم مربوط بودن، طبعا بحث قبلی یک نوع تقدمی بر بحث قبلی خواهد داشت و تقدمش روشن و قابل فهمه، به خلاف این که ما چند تا تقسیم داشته باشیم که در عرض هم باشن، مقدم داشتن یکی بر دیگری احتیاج به تبیین داره که گاهی هم باید با تکلف درست کنیم. فرض کنیم مثلا شؤون فردی و اجتماعی انسان، خب این دو بعد وجود انسانه، اول فردی شو بگیم یا اول اجتماعی رو، یه چیزی که همه کس فهم باشه، همه کس فهم باشه در این زمینه نداریم. اصالت الفردی ها میگن فرد مقدمه، اصالت الاجتماعی ها میگن جامعه مقدمه. حالا ما اول آیات اجتماع رو اول بنویسیم و اول آیات فرد رو. ولی اگر یک ترتیب طبیعی بین این مفاهیم بود که هر دسته ای ترتب منطقی دارد در دسته قبلی، دسته قبلی دسته بعدی را میزاد، علیت داره نسبت به او، تقدم داره، این نظام منسجم تر خواهد. و اون اشکالاتی هم که بر اون دو دسته ذکر کردیم بر این وارد نیست، اگر بتونیم طرح صحیحی به این صورت ارائه بدیم. چند دقیقه بیشتر وقت باقی نیست. به طور اجمال ما این طرحی را که در نظر گرفتیم عرض میکنیم که فهرست وار در ذهن آقایون باشه. انشاءالله بعدها یکی یکی به همین ترتیب وارد بحث میشیم. بخش اول درباره خدا، درباره الله تبارک و تعالی است. آیاتی که درباره ذات خدا اول مطرح است عرض می کنم. به دنبالش آیاتی که مربوط به صفات خدا است و به دنبالش آیاتی که مربوط به افعال خدا است. افعال الهی باز به حسب خود بیان قرآنی به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش خلق و بخش تدبیر. خلق هم به خلق انسان و خلق جهان تقسیم میشه، ولی طبیعتاً خلق جهان مقدمه بر طبیع انسانه، بر خلق انسانه، تا جهانی نباشه که انسانی به وجود نمیاد. پس بعد از اینکه ذات و صفات و افعال الهی را در یک بخش کلی شناختیم، نوبت میرسه به تفاصیل افعال که عبارت بشه از خلق و تدبیر. تفاصیل اخلاق از شناخت جهان شروع میشه که خلق جهان باشه و آیاتش همونطور که دیدید و بعدا هم بیشتر خواهید دید، بیان اینها همش در رابطه با آفرینش خدا. قرآن نمیاد فرض فرمایید که آسمان و زمین را منهای ارتباط با خدا ازش بحث کنه. هر جا هست صحبت از اینه که خدا شمس و قمر را چنین آفرید، خداست که یول جل لیل فنهار، نمیگه یل جل لیل فنهار. همه جا رابطه هر چیزی با خدا محفوظ در بیانات. پس یک دست خلق است و یک دست تدبیر. خلق هم از خلق جهان شروع میشه، خدا آسمان و زمین و ماه و خورشید و زمین و آسمان آفرید. خلق زمین منتهی میشه به اینکه بخشی از زمین انسان است که ازش آفریده شده، از تراب زمین آفریده شده. بعد از خلق عالم و موجودات جوی و سایر مخلوقات غیر از انسان، انسان از بخش قبلی پدید میاد، یعنی انسان شناسی متفرع بر جهان شناسی. بخش اول میشه خدا شناسی، بخش دوم میشه جهان شناسی، بخش سوم میشه انسان شناسی. خب آیاتی که مربوط به انسان هست، خلقت بدنش، خلقت روحش، وقتی وارد بحث روح شدیم، اینکه این روح باقی دوباره برمیگرده به بدن، زنده میشه، در این رابطه مسئله جاودانگی انسان و معاد مطرح میشه. بحث‌های معاد هم میشه جزء انسان شناسی. و همینطور اینکه انسان دارای خصایصی خودش با اختیار خودش سرنوشت خودش رو میسازه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، موجودی است مختار، انتخابگر، باید راهش رو خودش انتخاب کنه. این انتخاب احتیاج داره به شناخت و قدرت. تا نشناسه انتخاب معنا نداره. بعد از انسان شناسی مسئله راه شناسی مطرح میشه. حالا که انسان یه موجودی است انتخابگر، چگونه راهش را بشناسد؟ انسان را شناختیم، موجودی است که باید سرنوشت خودش را خودش بسازه با اختیار خودش، تا یا به سعادت ابدی یا به شقاوت ابدی برسه. خب این موجود انتخابگر چگونه بهش راه خودش را بشناسه؟ مبحث شناخت انسان مطرح میشه. خدا به انسان عقل داده، وسایل ادراک داده، ولی اینها برای شناخت راه کافی نیست، علاوه بر اینها وحی هم به انسان عطا فرموده. مسئله نبوت مطرح میشه. مسائلی که اطراف نبوت هست، حقیقت وحی چیه؟ کسانی که وحدشون میشه چند دسته هستن، مراتبی دارن، نبوت، رسالت، امامت، مقامات انبیا، همه در اینجا بحث میشه. میرسیم به بخش پنجم یا چهارم، خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، راهشناسی. پنجم، راهنماشناسی. خب فهمیدیم وحی هست، نبوتی هست. کیا هستن اون کسانی که وحی به اونها شده؟ چه ویژگی هایی دارن؟ در اینجاست که تاریخ انبیا مطرح میشه. این انبیا کیا بودن؟ چه خصوصیاتی داشتن؟ چه جور زندگی کردن؟ با چه کسانی سر و کار داشتن؟ تا میرسه به تاریخ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. خب ویژگی قرآن، ویژگی پیغمبر اسلام، کتابی است که بر اون حضرت نازل شده که جامع ترین و ناسخ همه کتاب ها، و این چیزی است که از پیغمبر برای ما باقی مونده و مظهر نبوت اون حضرت است که در دست ما. قسمت ششم میشه قرآن شناسی. در اینجا هم بحث هایی در پیرامون قرآن مطرح میشه، کیفیت نزولش، اقسام آیاتش، چیزهایی که خود قرآن درباره قرآن مطرح کرده، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تأویل، امثال اینها. از اینجا میرسیم به این که حالا این قرآن که نازل شده با این خصوصیات میخواد چیکار بکنه؟ اومده بشر بسازه دیگه. چگونه قرآن میخواد انسان را بسازه؟ بخش انسان سازی قرآن یعنی بخش اخلاق، تزکیه این که قرآن می کنه، آلودگی ها رو میخواد برطرف کنه. این چگونه است؟ چه مسائل را در این زمینه مطرح می کنه؟ این هفتم بود. بله. بعد از انسان سازی، ابعاد مختلف سازش انسان از نظر قرآن مطرح می شه. اینها رو میتونید شما در هفت بخش در نظر بگیرید. اونها هم که بعداً عرض میکنم جزء این بخش باشه، میشدن به خاطر وسعتش بخشهایی باز در کنار اینها در نظر بگیرید. قرآن یک مسائلی را برای ساختن انسان، تعلیم و تربیت انسان در رابطه با خدا در نظر میگیره، عبادات. گاهی مسائل را مربوط به خود انسان ها هست، رابطه انسان با خودش، مسائل فردی انسان، و گاهی رابطه ایست که انسان ها با یکدیگه دارند، رابطه اجتماعی انسان. این سه بخش که بخش عبادات قرآن و احکام فردی قرآن و احکام اجتماعی قرآن در این سه بخش اونجا میگه میشه. یعنی هشتم میشه احکام عبادی، عبادات در قرآن. نهم میشه احکام فردی قرآن، مثل چی پاک، چی نجس، چی حرام، چی حلال، از این جور چیزا. مربوط به جامعه نیست، یه فردم که باشه پس این گوشت خوب برش حرامه، مسئله اجتماعی نیست. ابواب اطعمه و اشربه و حلال و حرام و اینها در احکام فردی میزنه. و قسم دهم احکام اجتماعی. در این احکام اجتماعی باز میتونید تقسیمات فرعی تری در نظر بگیرید. اول اصلا جامعه از نظر قرآن چیه؟ آیا اصالت داره یا نداره؟ این بحث هایی که مربوط میشه به جامعه شناسی و این مقدمه بحث اجتماعیات تشکیل میده. از این گذشته احکامی که هست، احکام اقتصادی، احکام جزایی، احکام قضایی، احکام سیاسی و احکام مدنی، حقوق مدنی، این پنج قسم میشه. حالا ممکنه تقسیمات دیگری هم آدم در کنار اینا ذکر کنه، ولی همه اینا تقسیمات فرعی، این دیگه در اینا اشکال نمیاد که اینا عرض هم هستن، بینشون تناسب نیست، چون تقسیم اصلی ما احکام اجتماعی قرآنه. بنابراین ما قرآن را به ده بخش تقسیم میکنیم که اینا سلسله‌وار از یک مبدأ شروع میشه و به یک نهایتی که تشکیل جامعه صالح انسانی که این احکام درش پیاده میشه